بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم اخباریین استدلال کردن به ادله ثلاثه، اما الکتاب فبه آیات، آیاتشام خوندیم، منتها یه دسته از آیات دیگه بوده که ما صریحا عرض نکردیم و اون آیات ناحیه از متابعت غیر علم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. گفتیم اینا استدلال به این آیات یک محاذیر مشترکه دارد، لها محاذیر و ایرادات مشترکه. یکی این که اخباریین استدلال میکنن به این آیات که ظواهر کتابه، و اینکه خود اونا ظواهر کتاب را حجت نمی دانن الا به ورود تفسیر من المعصوم، فرض اینه که اینجا اونجور نیست. سلام علیکم و رحمت الله. اشکال دومی که بود نقض به شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه. اخباریین در شبهات موضوعیه تحریمیه غالب براعتن، شبهه وجوبی هم قائل به براعتن. خب هر جوابی که آقایون در اونجا دادن اصولی هم در شبهه تحریمیه میده، تحریمیه حکمیه. شبهه سوم این بود که این اوامری که در این آیات آمده باید حمله بر قدر جامع بشود، نواهی و اوامر حمله بر قدر جامع میشود، قدر جامع طلب الفعل، قدر جامع طلب الترک. برای اینکه اگر حمله بر وجوب بشود لابد از تخصیص نسبت به شبهات موضوعیه و شبهه وجوبیه، و لسان آیات آبی از تخصیصه. پس برای اینکه اشکالی پیش نیاد میایم هم نکنیم بر قدر جامع. وقتی قدر جامع شد، دلیل بر قدر جامع دلیل بر بعض افراد نیست. نمیتونیم بگیم شبهه تحریمیه مثلا واجب و ترک است یا قول به غیر علمش حرامه، نه نمیتونیم بگیم. قدر جامع هم میشود و قدر جامع دلیل بر احد اطراف نیست. و اما اشکالهای مختص در استدلال به این آیات، اشکالهای مختصی هست. اما آیات ناحیه از قول به غیر علم، ففیها اینکه فتوای به اباحه و براءت اعتمادن به نقل و عقل، این قول به غیر علم نیست. الفتوا بالبراءه اعتمادن علی العقل و النقل لیس قولا به غیر علم. برای این که علم یعنی حجت، و لا تقف ما لیس لک به علم یعنی ما لیس لک حجه، علم در اصطلاح روایات یعنی حجت، ما یحتج به، و فرض این است براءت دلیل عقلی و دلیل نقلی دارد. فتوا که میدهد با علم فتوا میدهد، علمش حدیث رفع است و حکم عقل به قبح عقاب بلا ادله براءت عقلیها و نقلیها. و اگر علم را هم به معنا فلسفی بگیرید، یعنی یقین، اگر علم را به معنا فلسفی هم بگیرید، در باب قطع گفته شد که امارات به جای علم می نشینند به دلیل حجیتها، امارات به جای علم می نشینند به دلیل حجیتها. بنابراین این ادله‌ای که آمده است و براءت رو تثبیت می کند، خود این ادله علم تعبدن، حدیث رفع، حدیث سعه، حدیث حج، قبه عقاب بلا بیان، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینا علم تعبدن. پس اگر علم را به معنا مطلق الحجه بگیرید، فرض این فتوای به براءت قول به علم است نه به غیر علم. اگر علم رو به معنای یقین بگیرید بازم فتوای براءت قول به علم است نه به غیر علم، برای اینکه ادله امارات به جای علم می نشینن و وقتی حجت بود علم است، داره فتوا میده عن علمن. علمش کیه؟ حدیث رفع و ادله براءت، اونها جای علم می نشینن. چرا؟ قطع موضوعی می نشینن. نه قطع موضوعی، نه قطع موضوعی، ببینید در قطع موضوعی اون جایی که وصفی باشد نمی نشینن و الا اگر طریقی باشد می نشینن. به هر حال این هم حالا علم هستم. جواب اول حالا شما فتعمل بدهید، هازا اولن و ثانیاً به نقض. نقض می شود به فتوای به احتیاط. اخباری هم که فتوای به احتیاط میداد قول به غیر علم است. اصولی فتوا به براءت میداد قول به غیر علم، اخباری هم فتوای به احتیاط میداد اونم قول به غیر علم. نقض میشود به فتوا اخباری بل احتیاط فانه ایزن قول به غیر علم، و نقض میشود به فتوا اخباری بل براءه در شبهات موضوعیه و بالبراءه در شبهات وجوبیه. پس نقض به این موارد، براءت در شبهه موضوعیه، براءت در شبهه وجوبیه که اخباری قائل است. الجواب الجواب، فتوای به احتیاط در شبهات تحریمیه. و ما فی رسالت شیخ رضوان الله تعالی علیه که اخباری بشین اشکال نیست در احتیاط، و ما فی رسالت شیخ از عدم اشکال به اخباری فی العمل بالاحتیاط، برای اینکه اخباری میاد ترک میکنه، شربتتون نمیکنه، ماشین سوار نمیشود، ترک میکند احتیاطن. وقتی ترک میکنه احتیاطن فتوایی ندارد تا شما به چیکار بکنید اشکال کنید. اما اصولی لابده که چیکار کند؟ فتوا بدهد به براءت. و ما فی رسالت شیخ از اینکه این اشکال به اخباری نیست، برای اینکه اخباری در شبهه تحریمیه فتوا میدهد، فتوا نمیدهد به احتیاط، ترک میکند، مرتکب نمیشود، ترک خارجیه. این اصولیه که فتوای به براءت میدهد. اینی که در رسائل شیخ آمده تمام نیست، برای اینکه اخباری هم فتوای به احتیاط میدهد برای مقلدینش، اونم فتوای به احتیاط میدهد، بس سر عمل خودش که نی، که خودش بیاد خارجن ماشین سوار نشد. خب اون هم مقلدش وقتی ازش میپرسد رکوب سیار جایز است یا جایز نی، میگه احتیاط این است که چیکار کنی؟ ترک کنی. احتیاط واجب اینه ترک کنی، یعنی میگه قانون خدا در اینجا، حکم الله در اینجا اینه که تو چیکار کنی؟ احتیاط کنی. اخو که دینک فحتت له دینک، اونم داره فتوا میدهد. پس کما اینکه اصولی فتوای به براءت میده، اخباری هم فتوای به احتیاط میدهد. احتیاطی که از ادله، آقای عزیز، احتیاط طریقی نیست، نمیگه من مسئله رو نفهمیدم، فتوای به احتیاطه. اخباری میگه در شبهات حکمیه شارع چه کرده است؟ اخباری میگه شارع در شبهات حکمیه چه کرده؟ حکم کرده به احتیاط. نمیگه من، اجازه بفرمایید، فرق بین احتیاط از باب عدم فتوا و بین فتوای به احتیاط. یه وقت شما در یه مسئله ای نمیرسید به واقع، چون نمیرسید میگه احتیاط کن، خب نفهمیدی حکم الله را. یه وقت میای میگی نخه، اصلا حکم الله در اینجا احتیاط است، میگی شارع اوجب الاحتیاط، شارع آمده احتیاط واجب کرده، میگن فتوای به احتیاط. و اخباریین میخوان بگن شارع احتیاط واجب کرده، تمسکن به اخو که دینک فحتت له دینک، تمسکن به این که من سلک سبیل الاحتیاط فهو ناکب عن الصراط، یا من سلک سبیل ناکب عن الصراط. او میخواد بگه خدا واجب کرده است، میگه خدای چیزایی رو حرام کرده، چیزایی رو واجب کرده، احتیاط هم در شبهات بدویه واجب است به عنوان حکم الله، نه به عنوان اینکه مسئله رو نمیفهمم. میگه آقای اصولی تو خیال میکنی حکم خدا در شبهات بدویه براعت است؟ من اخباری میگم حکم خدا در شبهات بدویه چیه؟ حکم فتوای به احتیاط است، نه احتیاط در فتوا. دوتا مسئله است، احتیاط در فتوا امرون، فتوای به احتیاط امرون. این داره فتوا میدهد به احتیاط. بنابراین هازا قولم به غیر علم. پس این که شیخ خواسته دفاع کند و بگه این اشکال به اونا نیست، نه اشکال به اونا هم هست، همچنانی که به اصولین اشکال کردن. این مال آیات به غیر علم. و اما آیات آمره به تقوا، حق تقوا و الجهاد، حق الجهاد، فظاهر من الاوامر انها رجحانیت استحبابیه. ظاهر اینه که این اوامر، اوامر رجحانی و استحبابیه، چون حق و تقوا به ترک مکروه و به ترک مشتبه و حق الجهاد به فعل مستحب و به ترک مکروه و به ترک مشتبه است. حق و تقوا اینه مکروه رو ترک کند، مشتبه را هم ترک کند. حق الجهاد به اینه مستحب را بیاورد، مکروه را ترک کند، مشتبه را هم ترک کند. و من المعلوم که ترک مکروه و فعل مستحب واجب نیست. حق و تقوا و حق الجهاد به این معناست. و اما ترک المحرمات و فعل الواجبات، ترک المحرمات و فعل الواجبات، فهو اصل التقوا و اصل الجهاد. لا حق التقوا و حق الجهاد. اوامر، تکرار میکنم، اوامری که امر میکنه به حق التقوا و حق الجهاد در این آیات، این اوامر از ظاهر و انها رجحانیت استحبابیه، چون موضوع حق تقوا و حق جهاد است، به ترک مکروه، ترک مشتهبه، فعل مستحب، جهاد فعل مستحب رو میگیره. و من المعلوم که اینا واجب نی. و اونی که اصل التقواست ترک المحرم و فعل الواجب است، اصل التقوا و اصل الجهاد، اونه که واجب است. و لا حق التقوا به اینجور امور است. و معلوم است که امر در اینجا امر رجحانی است، کما اینکه شهید هم همینجور فهمیده است. و هاذا هو الذی استظهره الشهید رضوان الله تعالی علیه در قضاء فوائد، از آیه شریفه، از این آیات، اونم استحباب فهمیده است. اینم آیات آمره به تقوا و حق جهاد. و اما آیه و انتنا، اما آیه و انتنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، مضافاً به این که این اختصاص دارد به زمان حضور. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى الرسول، خب یعنی جایی باید باشه که بشه برگردونم، یعنی زمان حضور امام و زمان حضور پیغمبر. فردوه إلى الله و الرسول، مضافاً به این که ظاهر است در اختصاص به زمان حضور، این نزاع معناش اشتباه نی، نزاع غیر اشتباه است. این نزاع عبارت است از اختلاف در یک امری. اگر اختلافی پیدا کردی در یک امری، در یک موضوع خارجی، چه اختلافتون اختلاف حقوقی باشد، چه اختلاف جزایی باشد، چه اختلاف سیاسی، فردوه الی الله و الی الرسول. این نزاع غیر اشتباه است. فإن تنازعتم غیر فإن جهلتم و فإن سهوتم است. نزاع عبارت از اختلاف است، نه جهل و سهو. میگه اگر یه مسئله رو اختلاف پیدا کردید، دعوا کردید با هم، حالا یا دعوای طلبگی یا دعوای تو سر و همین، حالا به هر حال دعواست، دعوا تو دعوا که نون حلوا قسمت نمی کنن که، تو دعوا یا دعوای طلبگی، آغازی های عراقی رضوان الله تعالی علیه با عصاش حمله میکنه به مرحوم آشمندلی کرمانی از مسجد نمیدونم کجا تا تو سند دنبالش میذاره، اشکال کرده بود آشمندلی کرمانی، خدا رحمش کنه، گفتن آغازی از منبر پایین اومد با عصا دنبالش کرد تا تو سند. خب اینم دعواست، منتها دعوای طلبگیه. یه وقت نه، دعوا دعوای سیاسیه، دعوای اختلافی، کل دعاوی و اختلافات حقوقی، جزایی، سیاسی، اینا رو برید سراغ الله و رسوله. این جهلتم و این سهوتم ندارد. پس این آیه هم روشن است که استدلال تمام یک کلمه، فرق بین النزاع و بین الجهل. تنازعتم غیر جهلتم است، تنازعتم غیر سهوتم است. اونجایی که اختلاف داری، این میگه اینجوری، اون میگه اونجوریه، در مسئله حقوقی، در مسئله جزایی، در مسئله سیاسی. چرا؟ چرا؟ الله که خوبه، اولش من نفهم انسانیش باشه. فان تنازعتم فی شیء الا الله و الرسول، الله را آورده برای پشتیبانی. این معلومه که ما به یا به اگر به رسول مراجعه کردیم، به کی مراجعه کنیم؟ بله، خب بله، زمان پیغمبر. امام هم چون رسول است، امام خودش است، امیر هیچی. آیه از اونجا ساکت است. آقای عزیز، شما اشکال اوله میگی، اشکال دوم قطعا مال حضور است. و این تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول، رسولی باید باشه تو برم سراغش. سب کنید، شما اشتباه نکنید. من عرض کردم اولا آیه اگر هم شما بگید تنازعتم جهلتم رو میگیرد. تعجب این هیچ اشکال نداره، آقایون حرف میزنن، جهلتم هم میگیرد. خب من یک کلمه جواب میدم، تو اگه میگی تنازعتم جهلتم هم میگیرد، میگم این آیه مخصوص به زمان و حضور است، حضور پیغمبر، حضور امام. لأن الامام رسول ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. خودشه دیگه، ائمه خود پیغمبرن، اینجوری که ائمه غیر پیغمبر باشن، خود پیغمبرن. منتها او رسالت داشته است، اینا رسالت چی نداشتن. بفهم مگر حالا صاحب معالم حرف بزنه؟ شما خیال می‌کنید صاحب معالم حوزه ها مثلش نداره؟ الان حوزه های علمی ما صاحب معالم نداره، نمیتونه بپرورونه. صاحب معالم خیلی ملا بوده، خیلی هم خدمت کرده، خیلی متقی بودم. اختلافات، برو سراغ ادله ولایت فقیه. اگر رسیدی به اختلافات جزایی، حقوقی، سیاسی، اون وقت ادله ولایت فقیه میان میگن الفقیه ها چی؟ قائمون مقام امام. او ادله ولایت فقها قضیه رو درست میکنه، نه آیه. شما آیه رو دارید میخونی، اخباری که این حرفا رو قبول نداره. توجه کنید، بحث نکنید. پس این آیه شریفه هم مربوط به جهل و سهو نیست، مربوط به نزاع. اما آیه القاء در تهلکه، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، شیخ رضوان الله تعالی علیه از این آیه جواب داده، میفرماد اگر تهلکه را به معنا عقوبت و اخرویه بگیرید، در شبهه بدویه مقطوع العدم است، از باب قبح عقاب بلا بیان. اگر تهلکه عقوبت و اخرویه است، در شبهه حکمیه بدویه مقطوع العدم، از باب قبح عقاب بلا بیان. یقین دارم کتکم نمیزنه. اگر تهلکه را مزار دنیویه بگیرید، شبهه موضوعیه است، اینجا تمسک به این دلیل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه، و هیچ کبرایی در شبهه مصداقیه خودش حجت نیست. ولا تلقوا بأيديكم الى المزار الدنيوي، الى بدبختی های دنیوی. خب من در شرب توتون نمیدونم بدبختی دنیایی دارد یا بدبختی دنیایی نداره. آیا شرب توتون نافع است، تفریحیه، یا نه شرب توتون مضر است برای ریه و سرطانزا است؟ چون نمیدونم شارع حرامش کرده یا حرامش نکرده. اگه حرامش کرده بوده شاید ضرر داشته، اگه حرامش نکرده ضرر نداره. شما بیا بگی شرب توتون رو ترک کن، از باب لا تلقوا بأيديكم الى تهلكه. تهلكه رو اگر ضرر دنیوی بگیرید، تمسک به آیه در ما نحن فیه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه، چون نمیدانم تهلکه هست یا تهلکه نیست. لا یخفا علیکم، که این جواب شیخ تمام نی. برای اینکه تهلکه همونجور که دیروز نقل کردم از علامه طباطبایی، تهلکه عبارت است از وقوع فی الضرر و الهلاک من حیث لا یعلم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نه تهلکه یعنی ضرر معین، یعنی ضرر من حیث لا یعلم. یه مصدر بیشتر نی، این وضع یکی بیشتر نی، تفعله. تهلکه ضرر من حیث لا یعلم است، نه مطلق الضرر. وقتی ضرر من حیث لا یعلم شد، تمسک به آیه در شبهات بدویه فی محل است. چون من نمیدانم شرب و توتون مرا تو یه ضرری میندازد که خودم نفهمیدم، یا مرا تو چنین ضرری نمیاندازد. تهلکه رو شیخ به معنا ضرر دنیوی گرفته، گفته خوش شک داری ضرر دنیوی هست یا ضرر دنیوی نیست. پس تمسک به دلیل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیش. به هیچ کبرایی را نمیشه در شبهه مصداقیه چی کار کرد؟ تمسک. اما ما عرض میکنیم تهلکه یعنی وقوع در ضرر من حیث لا یعلم، یا این معنای تهلکه است، یا به قرینه صدر معناش اینه، یا معنا تهلکه اینه که من که علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه میگه، یا به قرینه صدر معناش اینه. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو تو آتیش نندازید، یعنی آتیش روشن یا آتیش معلوم یا نامعلوم. نامعلوم ولی معلوم که گفتن نداره که آدم آتیش معلوم خودش دستش توش چی؟ نمیم. با دستتون نرید تو آتیش. این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یا خود تهلکه معناش هلاکت من حیث لا یعلم است. اصلا معنای لفظ اینه، همون که علامه طباطبایی میگه. یا اگر گفتی تهلکه یعنی هلاکت واقعیه، میگیم اینجا هلاکت من حیث لا یعلم است به قرینه صدر آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی چی؟ الی تهلکه. پس تمسک به آیه در شبهه تحریمیه تمسکن فی محله، دیگه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نمیشود. شیخ تهلکه را تهلکه واقعیه گرفته، ما گفتیم تهلکه یعنی تهلکتون من حیث لا یعلم. هر شرب و توتونی درش احتمال تهلکه هست، احتمال میده برم غرق بشم در صورتی که خودم نفهمیدم. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. لکن حق در جواب از این آیه اینه، حق در جواب از این آیه اینه که این آیه مربوط به باب انفاق است، نه مربوط به همه امور. این آیه مربوط به باب انفاق است و هلاکتی که دنبال ترک انفاق میاد اصلا ربطی به باب مشتبهات نداره. بزرگان ما رضوان الله علیهم مراجعه به آیه ظاهرا نفرمودند، اما وقتی ما با یادگیری از امام سلام الله علیه به آیه مراجعه میکنیم، میبینیم امام حدود 45 سال قبل، 50 سال قبل، همونی که تا آخر پاش وایساده بود همون رو از آیه میفهمد. آیه هم همینه میگه، منتها وقتی با او بینش بریم اون وقت میفهمیم آیه رو، هم به آیه نگاه کنیم هم بینشمون. و انفقوا فی سبیل الله، اینا که دیگه شما منبری حالا خیلی معنا میکنید، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. برسید به داد بیچاره ها، به قول امام رضوان الله تعالی علیه. اون وقت در درس میفرمود خودتون با دست خودتون قبرتون رو نکنید. اگر سرمایه دار زالو صفت به فکر بیچاره نباشد، بیچاره یه روز به پا میخیزد. حالا یه مدتی میشه نگهش داشت، یه مدتی بگی آقا لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من، حرمت و مال امرئ، که میگه بابا آقا همش اونور، همش لا یحل مال امرئ، مال سرمایه دار، مال پولدار، مال فراری. آقا یه ذره پس ما چی؟ ما هیچی لا یحل نداریم، اون همش لا یحل مال اونه، دستش نگذارید، حرمت و مال امرئ مسلم چار میشه نگهش داری. اما همیشه که نمیشه نگه داشت، همیشه که نمیشه به فقیر گفت صبر کن بر فقرت، حرمت و معلوم را این مسلمین که حرمت دمه. میگه پس کجا رفته تعلق خمس به عین مال؟ پس کجا رفته است که وقتی خمس به عین مال تعلق میگیرد، تصاعدی که بالا برد او سرمایه دار خمس نده، باید بیاد بیگاری ازش بکشیم؟ برای اینکه تصاعدی وقتی بالا رفت نمیتونه بده دیگه، همه اموالشون بده، تازه کم داده است. امام فرمودن دیگه، قاعده هم همینه، فتوا هم همینه، نمیتونه بده. حالا که نمیتونه بده، بدهکار چیکارش میکنن؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه در یک از کتبش داره، شیخ مبسوط، بدهکار را طلبکار به بیگاری میکشن. یعنی سرمایه داره زالو صفت فراری رو باید اموالش ازش بگیرن بدن به مسلمونا، اونا رو که خمسا رو بدن، خمسا صرف وجوه بریه و حوزه های علمیه بشن، خودشون بیاریم کار بکنه، خودشون بیاریم واشریم کار بکنه مجانی، اینقدر بهش بدیم بخوره تا 30 سال 40 سال که خون مردم رو کشیده حالا بیاد پس بده. حالا 4 روز نگهش دار، 4 روز دور و پر تو رو میگیرد، اما وقتی که فهمید مسلط شده اون وقته که دیگه نعوذ بالله آب دهنم بد نمیندازه. یه درد بی درمان ما آخونداست، ما آخوندا متاسفانه بیشترمون نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم بفهمیم که این جنایتکار آب دهنشونو به ما نمیانداخته، نمیتونیم بفهمیم که عکس ما رو تو خیابونا ور میداشتن مسخره کنن. من خود من از اونا هستم، خود من از اونام که تو میدون شوش وایساده بودم آب دهن بهم انداختن و عکسمو گرفتن، ولی که آدم بدریختی بودم عکسمو برن مسخره کنن. اینن اینا منتها نه این جوریه دیگه. یه 4 روز میاد و میره، بعد من همیشه هم اونجا لایحه ال است، اخماس از بین میره لایحه ال نیست، زکوات از بین میره لایحه ال نیست، بیت المال از بین میره لایحه ال نیست، هر روز با دلارای مملکت میرن خارج معالجه میکنن لایحه ال نیست، من یه دونه قرص باید به درد سر تهیه کنم لایحه ال نیست، همیشه لایحه ال اونجاست. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. این جنگ سرمایه دار زالو صفت رو با بینوا میگه، هیچ دیگه نمیگه، با دست خودتون قبرتون رو نکنید. و احسنوا ان الله يحب المحسنين. اول تهدید میکنه بعد نصیحت میکنه، اول میگه نکنید یه روز مقابلتون وامیستن هر رو نمیشه نگه داشت، کارگر بیچاره ای که 8 ساعت تو کارخونه پوستش کنده میشه هر رو نمیتونی بگی اون مالک است بعد از 20 سال که برمیگرده پسش بدیم، اون نمیتونه باور کنه بچهش رفته تو جبهه شهید شده، آقا رفته در آمریکا مونده، حالا که برگشت از آقا بیا کارخونه تو بگی تورمم رفته 10 برابر بالا تو ببر، اون بسیجی پشتبون منزلشو کاگل ندارد پشتبون منزل. آقا صبر کن مانعی ندارد، دنیا همین است، مال او محترم است، او حرمت و مال. خب چی تو جبهه حرمت و مال عمره مسلم من نداشتم، چون همش مال اونه. ما اون وقت که در امور بودیم این حرفا رو یه مقدارش کار می‌کردیم، می‌گفتیم آخه همش که مال اون نی، آخه این بیچاره مسلمونم اینم لایحه ال دارد، اینم حرمت و مال عمره مسلم دارد. شما اگر ببینید اون اخماس رو که اوائل میگرفتن به چه روزی کشوندن که دیگه اثری ازش نمون. خمس از زمی، من دیروز به همین فکر بودم، زمی اگر زمین میخرد باید خمسشو بدن. خب چرا در جمهوری اسلامی این کار عملی نمیشه؟ زمی اگر زمین میخرد از مسلمان باید خمسشو بده. من یادم اصفهان که اون وقتا که قباله رو آخوندا مینوشتن، یه آقای بود از آقایون اصفهان خدا رحمتش کنه، این بودن قباله ها رو مهر کنه، یهودی و محل جوباره اصفهان اون سمت میدون کنه، ما بودیم دیگه نزدیک جوباره بودیم، این وقتی میومد امضا کنن مهر کنن گفت اول خمسشو بده بعد من مهر میکنم. خب خمس زمی یکی از مسلمیات اسلام است، آیه اصلا ربطی به شبهات ندارد، آیه مربوط به وجوب انفاق و خطر ترک انفاق است. صدر آیه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دست خودتون قبرتون رو نکنید، یه روزی مقابلتون اونجا دیگه تو یا آخوندم هر چی داد بزنی فایده ای ندارد، نه به حرف تو گوش میدهن و نه به حرف اون آقای پولدار که 2010 یه وقت به مسجد کمک کردم، کمکاشون هم اینجوری ها. خب این هم مال آیه ولا تلقوا بأيديكم الى تهلکه و احسنو ان الله، حتی این حرفا برای ما خیلی ضرر داره ها، اما ما مهم نیم، ما برای خدا میگیم و احسنو ان الله یحب المحسنین، چون پول دیگه خبری نیست ولی چاره نیست، ما میگیم ما به خدا توکل میکنیم به سرشون بخوره پولاشون. و احسنو ان الله یحب المحسنین، نیکی کنید خدا هم نیکوکاران را دوست میداره. این مال این آیه، آیه لا تخف ما ليس لك به علم هم جوابش از قبلی روشن شد. هازا کلو در آیات. و اما روایات، در روایات ما دو جور بحث میکنیم، یک بحث روی روایات علا نحو توائف و قطع نظر از متون، دقت در متون و بررسی یکی یک روایات، بحث اجمالی، یک بحث اجمالی داریم در روایات و یک بحث تفصیلی. اما بحث اجمالی استدلال کردن، بحث اجمالیش تو کفایه هست دیگه، تلگرافیش، استدلال کردن اخباریین به توائفی از روایات، منها ما دل علی وجوب توقف در هر شبهه‌ای امر کرده به توقف، و مراد از توقف ترک حرکت و سکون است. توقف یعنی ترک حرکت و سکون، مراد اونه، ترک حرکت و سکون و نرفتن. بنابراین اشکال نشود که توقف به حسب حکم الله هم اخباری دارد و هم اصولی. نه اخباری میگه حکم الله چیه، نه اصولی میگه حکم الله چیه. توقف به حسب ظاهر هم اخباری ندارد، هم کی؟ هم اصولی. اما اصولی ندارد، فتوای به براءت میدهد. اما اخباری ندارد، فتوای به احتیاط میدهد. ما میگیم مراد از توقف، همونجوری که شیخ میفرماد، مراد از توقف ترک حرکت است و سکون، آرامش، ترک حرکت و سکون. اینو میگه توقف، معناش اینه، ترک حرکت و سکون. منتها این روایات آمده گفته واجب است، پس باید آدم مرتکب نشد. این کیفیت استدلال. اشکال نشود بنابراین که توقف اگه به حسب واقع است، هیچ کدام ندار، هر دو دارند، هر دو از نظر حکم واقعی چیان؟ متوقف، اظهار نظر نمی کنه. اگر از نظر ظاهر میگی هر دو اظهار نظر می کنه. جواب این اشکال چیه؟ توقف به حسب فتوا و لسان نی، مراد از توقف ترک حرکت و ترک ارتکابه. اخباری ارتکاب نمی کند، اصولی ارتکاب می کند. ادله وجوب توقف میگه مرتکب نشو، مراد از توقف ترک ارتکاب و سکون، یعنی عمل، توقف به حسب عمل، نه توقف به حسب فتوا. تو بگی به یه معنا هر دو دارن، به یه معنا هیچ کدوم ندارن. این اشکالی که شیخ کرده جوابشان داده است. این یه سری از روایات آمره به توقف. در بعضی هاشم تعلیل شده به ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. طایفه دوم اون دست روایاتیه که امر می کند به احتیاط، احتیاط رو واجب می کند. امر خذ بالحائطة لدینک، اخوک دینک فحتت لدینک. کسی که راه احتیاط را برود نجات پیدا می کند. روایاتش بعد میاد یکی یکی. روایات آمره بالاحتیاط که قوله خذ بالحائطة لدینک، اخوک دینک فحتت لدینک، من سلک سبیل الاحتیاط لیس بناکب عن الصراط. کسی که احتیاط را برود نمی لغزد، در موقع عبور بر صراط پرت نمی شود. خب این هم احتیاط رو واجب کرده، پس در شبهات حکمی ما باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم، یعنی شبهه حکمی را مرتکب نشیم. این هم طایفه دوم. طایفه سوم اون دسته از روایاتی که قول به غیر علم را حرام می کند. فتوای به غیر علم، قول به غیر علم. روایات زیادی داریم که فتوای به غیر علم حرام است. کسی که به غیر علم فتوا داد، فلیتبوع مقعده من النار، نشیمنگاهش پر از آتش خواهد شد در جهنم. ضعف استدلال به این جواب از این طایفه اخیره روشن است از اونچه که درباره آیات گفته شد. جواب از استدلال به طایفه اخیره یظهر مما مر فی الآیات ناهیت عن القول به غیر علم. میگیم نه، اصولی به غیر علم فتوا نمیده، اصولی علکی فتوا نمیده، فتواش مستند است به ادله عقلیه و به ادله نقلی. اما اون دو دسته روایات، روایات احتیاط و روایات توقف، ففیه ما اولا که این اوامری که در اینجا آمده، این اوامر ظهور در وجوب دارد. اینا ظاهرون فی وجوب الاحتیاط، ظهور دارد در وجوب احتیاط. روایات براءت نص در عدم وجوب احتیاطه. او گفت مرتکب بشو دیگه، رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون. اونا نص هست در این که احتیاط واجب نی. اینا جائز، ظهور دارد در این که احتیاط واجبه. ظاهرون فی الوجوب، اونم نصون فی عدم وجوب. گفت میتونی ترک کنی دیگه، میتونی ترک کنی یعنی احتیاط واجب، میتونی مرتکب بشی یعنی احتیاط واجب. در تعارض نص، در تعارض نص و ظاهر کی بر کی مقدمه؟ نص بر ظاهر مقدم است. میایم این اوامر را حمل میکنیم بر استحباب، میگیم امر به توقف و امر به احتیاط اوامر استحبابیه، قضاءً لنصیت روایات براءت بر جواز ارتکاب. این یه جواب. اینا حالا جوابای اجمالی و تلگرافی ها. جواب دوم میگیم نسبت بین این دو دسته از اخبار با ادله براءت عموم و خصوص مطلقه. نسبت بین اینا و اونا عموم و خصوص مطلقه، چون اینا میگه در هر شبهه احتیاط کن، چه مقرون به علم اجمالی چه شبهه بدویه، چه موضوعیه و چه حکمیه. این همه شبهات یکاسه حزب اللهی در همه شبهات میگه احتیاط کن. اخو که دینو فعدد لدینه قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات جمع حلا به الف لام دیگه، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل حلکا. این همه رو میگه. ادله براءت، براءت رو میگوید در شبهات حکمیه تحریمیه یا شبهات حکمیه به مس تحریمیه و وجوبیه. رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون. یا بگید موضوعیه رو میگه. به هر حال ادله براءت، براءت رو در شبهات بدویه میگه. اینا احتیاط رو میگه هم در شبهه بدویه هم در شبهه مقرونه به علم اجمالی. اینا اعم اونا اخس. اینام که دیگه از تو معالم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه به ما یاد داده است، ما من عام من الا وقد خص. قاعده این عام رو چیکارش کنیم؟ تخصیص بزنیم. میگیم در همه شبهات احتیاط الا در شبهات بدویه، حالا بدویه حکمیه یا بدویه موضوعیه، وجوبیه یا تحریمیه. عموم خصوص مطلق هم قاعده در عام خاص مطلق، اینه عام رو به خاص تخصیص بزنیم. اینم جواب دوم. ما هیچ کس نمیدونه. خب این مثل اینه که ما احتمال دیم الان بنده و جناب عالی دو تا جنیم با هم مباحثه میکنیم، این که نمیشه. احتمالش که داده نمیشه. توجه بفرمایید، هر احتمالی که داده نمیشه عزیز من توجه بفرمایید. و اما احتمال سوم، احتمال سومی که در جواب سومی که در اینجا هست، این که ما میگیم این اوامر، اوامر ارشادیه است، امر به احتیاط و امر به توقف ارشادیه نه مولوی. اوامر ارشادی تابع مرشد و الیهن. امر طبیب ارشادیه، میگه این قرصا رو بخور تبت قطع میشه. خب میخواد تبش قطع بشه، قرصا رو چیکار میکنه؟ میخوره. نمیخواد قرصا رو نمیخوره. اوامر ارشادیه تابع مرشد و الیهن. این اوامر ارشادیه. به چه دلیل ارشادی هستن؟ شاهد بر ارشادیت این که این اوامر روی توقف و احتیاط مربوط به مقام امتثاله. توقف و احتیاط مربوط به مقام امتثاله یا جعله. امتثال دیگه، مثل طاعت و عصیان. توقف و احتیاط مثل طاعت و عصیان مربوط به مقام امتثالن. وقتی مربوط به مقام امتثال شدن، عرف از این اوامر ارشاد میفهمد، کما اینکه از امر اطیع الله و اطیع الله هم چی فهمیده؟ ارشاد فهمیده. و اتق الله هم ارشاد فهمیده. و یشهد بر ارشادی بودن تعلیلی که در بعض از روایات آمده، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل حلق. یعنی نصیحتت میکنم، میگم آقا نکن که گرفتار میشی. بیان نکته دلیلم بر این که امر امر نصیحتیه، امر امر ارشادیه، نصیحت پدر مشفقانه است، نه اینکه امر امر مولوی باشه. نکتهشم گفته فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل حلق. گفته دع الشبهات فان لكل ملك حما و محرمات حما الله. هر زمامداری قرقگاهی دارد، قرقگاه خداوند گناهان است. تو اگه رفتی سراغ شبهات، یه دفعه ترمز ماشین ده میگیره میفتی توی قرقگاه، یه دفعه میلغزی، کمک کمک این مشتبه اون مشتبه، این مکروه اون مکروه، یه دفعه دیگه حالا محرم رو هم ارتکابش برات مهم نمیشه. و روان انسان اینجوریست، اول براش خیلی بزرگه اما بعد کوچک میشه و تخم مرغ دزد شطر دزد میشود. این مسئله روانی بشر است. ان لکل ملکن هما و هم الله محارمو. تو نرو دنبال مشتبهات. چرا نرم دنبال مشتبهات؟ میفتی توی قرقگاه. این معلومه امر ارشادیست، شاهد بر ارشاد، ذکر نکته در روایات. وقتی ارشادی شد میگیم گفته مشتبهات و مرتکب نشو تا تو هلاکت نیفتی، مشتبهات و مرتکب نشو تا در هلاکت نیفتی، اما هلاکت اخرویه در شبهات بدویه وجود، هلاکت اخرویه در شبهات بدویه وجود نداره. هلاکت دنیوی هم آزادی میخوای بری برو، دلیل بر حرمت نمیتوند باشد. این هم جواب سوم از این روایات که اوامر اوامره ارشاد. یا آیون زحمت بکشن پنجشنبه و جمعه که بیکارن این روایت ها رو یکی یکی پیدا کنن. من جاشم میگم باب وسائل جلد 18 هم کتاب القضا یه باب دارد صاحب وسائل که همه ی روایات داله بر احتیاط اونجا جمع کرده. یه دونه روایت، دو تا روایت هم تو کتاب النکاح هست. حالا اگه المعجم وسائل داشته باشی که راحت تر میتونید پیدا کنید. تا انشالله روز شنبه بحث تفصیلی کنیم راجع به روایات. تماس و دعاها.